بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این معنای روایت صحیحه زراره تقریبا انظار رو بیان کردیم. مجموعاً در این روایت عرض کردیم که 6 احتمال در معنای روایت هست. یکی احتمال مرحوم شیخ بود، یا حالا کلیتر باز عرض بکنیم گفتیم که یا جواب محذوف است و یا مذکوره. اگر محذوف باشه در این که مقدر چیه، یک مقدری رو شیخ بیان فرمودن و یک مقدری رو امام بیان فرمودن، و اگر جواب مذکور باشه باز برخی گفتن جواب فإنه علی یقین من وضوعه هست، برخی گفتن جواب ولا ینقض الیقین بشک، اونهایی هم که گفتن جواب فإنه علی یقین من وضوح هست سه گروه شدن. یک گروه گفتن این عنوان خبری محض رو داره، مثل مرحوم محقق اصفهانی. گروه دوم گفتن خبر در مقام انشاء، مثل مرحوم نائینی. و گروه سوم گفتن که خبر در مقام انشاء، اما نه انشاء طلب که مرحوم نائینی بیان کرده، بلکه یک معنای انشائی دیگری داره. خب این 6 احتمال رو ما بررسی کردیم، اشکالات هر کدامی که از این احتمالات رو ذکر کردیم. در میان این احتمالات اونی که نزدیک به هم هست و اقرب و یا از جهت ظهور نزدیک به هم هست، این احتمال مرحوم نائینی و این احتمال دیگری است که الان بیان می‌کنیم و در جلسه قبل هم عرض کردیم. لذا ذهن شریفتون رو بیشتر متمرکز کنید روی این 2 احتمال، و وقت ببینیم آیا یه احتمال دیگه هم خودمون میتونیم اینجا بگیم که نتیجتاً 7 احتمال در معنای روایت میشه. مرحوم نائینی فرمود فإنه علی یقین، یعنی یجب العمل علی الیقین فلیعمل علی یقینه. این اشکالاتش رو ذکر کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. کسانی که گفتن خبر در مقام انشاء، اون هم انشاء غیر طلبی، اونها می گفتن که بگیم مراد لزوم تعبد به یقین بقاءً هست. یعنی امام علیه السلام می فرماید فإنه علی یقین، یعنی یجب التعبد بالیقین بقاء. صاحب کتاب منتقى الاصول این احتمال رو از هر احتمالات ذکر کرده و فرموده است که تعجب من این است که چرا اعلام و بزرگان از این احتمال غفلت کردند و این احتمال رو متعرض نشدن که امام علیه السلام در مقام این است که بفرماید که این شخص باید متعبد شود به یقین بقاء. در مرحله بقا یقین هست تعبدن. حالا باز نباید یک جوری معنا کنیم که درش معنای طلبی بشه، امام می‌فرماید شاره این شخص را بقاءً دارای یقین می‌داند، ولو وجدانن شک داره، اما تعبدن این الان یقین داره. نمیگیم که بره یقین رو تحصیل کنه یا لزوم العمل على طبق الیقین السابق که مرحوم محقق نائینی فرمود، نه، فانه على یقین، یعنی علا یقین تعبدن فی مرحلت البقا. حالا اینجا مراد نه یقینه، یعنی تعبدن. نه خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ ببینید، بله، در واقع میخواییم احکام این یقین رو برش بار بکنیم. فَإِنَّهُ عَلَى یقینن، یعنی یقینن تعبدین فی مرحلت البقا. ببینید دیگه اینجا طلب ایجاد چیزی نیست، جمله خبریه در مقام انشاءه. اما چه انشایی؟ انشاء نمی کنه که از مأمور چیزی رو طلب کند انجام بده. طبق کلام مرحوم نائینی می گفتیم فإنه على یقین، یعنی فلیعمل على یقینه، یعنی فلیعمل على یقینه السابق. بحث تعبد در کار نیست، بحث بقا هم در کار نیست، بحث طلب عمل بر طبق یقین سابق. اما در اینجا ایشون می‌فرماید بگیم فإنه على یقین، نمیخواد طلب بکند عمل بر طبق یقین سابق را. على یقین یعنی همین الان یقین داره، همین الان یک یقینی در او هست، اما تعبدن، نه وجدانن، فی مرحله البقا، نه سابقن. این احتمال است که ایشون بیان فرموده. خب این احتمال ولو نسبت به احتمالات دیگر ازهره، یعنی در میان این شش احتمال انصافش این است که این احتمال قوی ترین احتمالاته، که اولا جواب اون الا ان شرطیه ذکر شده و جمله خبریه در مقام انشاء، و از این نوع انشاءات ما در لسان شارع داریم. ولی خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، ما دو تا تقدیر باید در اینجا بیاریم اگر بخوایم این معنا رو هم ذکر بکنیم. یه تقدیرش علا یقین تعبدن، در حالی که این فإنه على یقین ظهور در همون یقین وجدانی داره، یعنی ما باشیم و ظاهر لفظ، ظاهر لفظ ظهور در این داره، اونی که مخاطبم میفهمه، مخاطبم تا امام فرمود فإنه على یقین، یعنی همون یقین وجدانی سابق، نه یقین تعبدی. و ثانیاً باز ظهور کلمه یقین همون یقین است که در ذهن مخاطب، یعنی یقین سابق، نه یقین من حیث البقا. خب اینم پس دو تا تقدیر این احتمال لازم داره. اگر معنای دیگه نتونیم بکنیم این تعین داره. بله بله نیست، بله، عرضو کنم اگر معنای دیگه نشو بکنیم میان این شیش احتمال باز این اشکالاتش کمتره. چرا؟ نه شعار، نه که تعبد شعار، اینه به منزلت الیقین، نه این که الان، نه 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 الان من شما رو میگم علی یقین تعبده، یعنی شارع شما رو به منزله انسان قاطع میدونه. درسته وجدان شک داری، اما شما الان به منزله قاطعی. همونطوری که در باب علم تعبدی اونجا همین اشکال رو بفرمایید، بگید آقا علم مگه قابل جعله؟ مرحوم ناینی که خودش در باب امارات قائل به علم تعبدی چی میگه؟ یا این خبر واحد، ولو شما 70% احتمال مطابقت با واقع میدی، اما شارع این 30% را القا میکند و شما را به منزلت عالم قرار میده. من قبول ندارم این رو، ولی میخوام بگم تصویرش که مانعی نداره. ما تصویرش که ما اثباتا گفتیم دلیل نداریم برای کلام مرحوم ناینی، ولی ثبوتا که تصویر داره. علم تعبدی داریم، حالا اینجا یقین تعبدی، مانعی نداره. خب عرض میکنم که یه مقداری که ما تأمل در روایت کردیم این احتمال رو عرض میکنیم، ببینید که این درسته یا نه. حالا جایی هم من ندیدم این ذکر شده باشه، و اون این است که ما مجموع این قسمت رو جواب قرار بدیم. تا حالا یک قول این بود فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ جوابه که در این سه احتمال بود. یه قول دیگه این بود که ولا ينقض اليقين بالشك جواب باشه. ما بگیم مجموع جوابه، به چه بیان؟ بگیم امام فرموده و الا میشه و ان لم يستيقن انه قد نام، و ان لم يستيقن انه قد نام جواب چیه؟ فانه ولا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. مجموع رو ما جواب قرار بدیم، نه قسمت اول تنها یا قسمت دوم. یعنی یه جوری معنا کنیم که اگر قسمت اول باشه باز جواب ناقصه، اگه قسمت دوم باشه باز جواب ناقصه. امام یک صغرا و کبرایی رو به عنوان جواب قرار داده. صغراش این است که اِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِ. فقط تنها اشکالی که وجود داشت و امام در کلماتشون بود، البته این احتمال رو مطرح نکردن، فرمودن چرا نفرموده و کل من کان علی یقین من وضوعه یجب و کل علی من کان علی یقین من شیء فیجب البقا. خب نیازی نداره به ذکر، دیگه واضح بوده. فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. حالا بخوایم اسمشو بزنیم صغرا و کبرا منطقی، یا اصلا بگیم آقا نه خارج از اصطلاح صغرا و کبراست، یه ارج دو جزء جواب. قسمت اولش فانه علی یقین ولا ينقض اليقين، ما این من وضوعه رو که القا بکنیم میشه فانه علی یقین ولا ينقض اليقين، هذا مسکر و کل مسکر حرام. فانه علی یقین ولا ينقض اليقين دیگه این اگر گفتیم صغرا و کبراست، نتیجه دیگه درش روشن بوده، چون امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن باید این صناعت استدلال نیست که صغرا و کبرا و نتیجه، یا نتیجه بیاد بعد علت بیاد. ما عرض میکنیم نه، این صغرا و کبرا هست، اما نتیجه دیگه واضح بوده، دیگه نتیجه ایست که خود مخاطب فهمیده. فانه علی یقین من وضوع صغراست ولا ينقض اليقين بالشك، کبرا نتیجه رو خود مخاطب میگیره. چی؟ ببینید اینطور که ما معنا میکنیم جمله خبری بودن، اینطور که ما معنا میکنیم جمله خبری بودنش محفوظ میمونه، این یک دیگه لازم نیست بگیم این خبر در مقام انشاءه. نیازی به مسئله تعبد و اینها هم نیست. جمله جزای شرطی هم آمده، میگه ما و ان لم یستیقن انه قد نام، این شرط و ان لم یستیقن فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. این جواب مجموع این رو جواب قرار بدیم.
شرط و جزا است خودش،
بله ندی اون خودش شرط و جزا نیست. ببینید در این صغرا و کبرا، ببینید این صغرا و کبرا یه جوابی داره، یه نتیجه ای داره که اون نتیجه در حقیقت جزای شرطه.
سوال اینه که این ترکیبش میشه، این دوتا صغرا و کبرا شرط و جزا است با هم؟
نه، شرط و جزا نیست. صغرا و کبرا میگیم که آقا میگیم الخمر و مسکر و کل مسکرن حرام، هازا زو یقین علا وضوعه، این صغرا، ولا یم حضو یقین به شک عبد هم کبرا شد.
خب شما باید این کار رو کنید در حالی که علا یقین هست و من لا یم حضو خبر را این نقرار بود.
نه چرا نه خبر را بخواه، این دو تا جمله است. نه فا این لو علا یقین من وضوعه جمله ناقص نیست، فقط نتیجه کلام نداره. فا این لو علا یقین من وضوعه، خب علا یقین من وضوعه چی؟ میگه کبراین ولای انقض الیقین به شک عبدا.
نه سوال
ترکیبش هست که این صغرا و کبرا مجموعا جزای برای این شرطی هست، مجموعش. نه تنها آقا کلمات آقاون است که یا فإنه علی یقین من وضوعه رو جواب قرار بدیم، یا این رو مقدمه برای جواب ولای انقض رو جواب قرار بدیم. ما میگیم چرا مجموع رو شما جواب قرار بدیم؟ فا هم آمده بر سر این فا جزائیش هم درسته بر سر این فا انلهو آمده، مجموع جوابه. از جهت عرف هم خیلی مسئله روشنه، این بیان دیگه نه تقدیری لازم داره نه هر چیزی هم لازم نداره. اون که بید در هر فرضی ما باید او رو جوری الغایش بکنیم. نه دیگه، حالا بگیم ولای انقض میشکنه اون رو دیگه، اون کبراست. مثل اینکه میگه الخمر و مسکر، شما بگه قید خمر رو چه کار میکنی؟ بگه ما کبرا داریم، بگه کل مسکر نه حرام. چرا نمیشه؟ چرا نه دو جمله؟ چرا ما اتفاقا در جزای شرطیه جمله گاهی اوقات جزا قرار میگیره، جمله گاهی اوقات یه مبتدا است یه خبر. حالا این جمله مرکب از یک صغرا و کبرا است. باشه دو تا جمله، اگر جمله اشکالی نداره، ولی دو تا جمله است، یکی صغرا است یکی کبرا، نه دو تا جمله مثلا کلی. باشه میدونم دو جمله صغرا و کبرا میتونه باشه یا نه. بله. خب کی گفته جواب باید یک جمله باشه؟ نه این طور نیست. این دو تا جمله مجموعاً ببینید فإنه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک ابدا. به نظر من این از همه اسهل و از هر باشه. حالا اگر بعضی از اشکالات جزئی هم یعنی یه مقداری باز در ترکیب ما گرفتار بشیم، این اشکالات دیگه به احتمالات دیگه وارده. ما اون احتمال شیخ مهمترین اشکالش چی بود؟ یادتون هست؟ غیر از این که بگیم جواب ذکر نشده، بازی اشکال مهم دیگه ای داشت. بله چرا صغرا و کبرا چرا بهش جواب نیاد؟ نه چرا؟ چرا یه کلی رو بر جمعی الخمر و مسکر و کل مسکر نران صغرا و کبرا که با واقع میاد؟ حالا دیگه ببینید شما خودتون دیگه، حالا شما در میان ما دیگه همه احتمالات مسئله رو گفتیم، ببینید کدوم دیگه بالاخره به ذهن ترسول صغرا و کبرا. نه مهم نیست، میگه اگر نه چرا اگر این آدم یقین به نوم ندارد فإنه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین به شک ابدا. خب
خب برای تحصیل شرعیش درسته اینجا دیگه
بیم چون یقین ندارد به نوم پس از جهت اینکه یقین به وضوع دارد و یقین نباید نقض بشود عرض کردم ببینید فقط این احتمال ما اشکال این نیست که نتیجه صغرا و کبرا رو امام دیگه رو وضوعش بیان نفرموده نتیجهش این است که این بله خیلی رو هم اگر ما طرف شرعی داره دیگه بیا چون یقین به نوم ندارد پس از جهت یقین به وضوع و از اینکه هیچ یقینی نباید نقض بشود این یقین به وضوع داره و بر هم باقی بمونه دیگه بله دیگه طرف شرعی شما همینه الان میگیم آقا چرا شما وضوع واجب نیست چون یقین به نوم نداریم چرا دیگه ترتب داره میگیم آقا چرا وضو واجب نیست چرا وضو واجب نیست چون یقین به نوم نداره خب این تمام کلام در معنای روایت ببینید در بحث این روایات مرحوم سانی مرحوم سانی جواب رو فقط هم فعلا ولا یقینه میگیره خیلی اگر ایشون هم مرادش همین باشه نه ما داریم مجبور جواب قرار میدیم ما مجبور جواب قرار میدیم حالا مجبور که جواب قرار میدیم حتی من گفتم اگر از صناعت صغرا و کبرا هم خارج باشه این آقا این رو مجموع امام جواب قرار داده شما میخواید به عنوان دو تا جمله مرتبط به هم بگیری نه مشکل آخه ببینید نه طبق کلام اصفهانی آقای دبا طبق کلام اصفهانی تا امام فرمود فإن ولا یقین من وضوع دیگه جواب باید تموم شده باشه نه حالا ترتب و گلا عرض کردیم ببینید شما فرق کلام ما با اصفهانی طبق کلام اصفهانی تا امام فرمود فإن ولا یقین من وضوع باید جواب تمام شده باشه در حالی که اصلا اینطور هم نیست حالا اگر مخاطب یه آدم غیر ضرار بود امام می‌فرمود اگر یقین به نوم ندارد پس بر یقین بر وضوست بگه پس بر یقین بر وضوست یعنی چی؟ یک کبرا داره ولی انقضی یقینه به شک باید اون جزء جواب بیاد خب اجازه بدید این بحث دیگه عذر می‌خوام هستم عرض می‌کنم که حالا این بحث در این که استظهار از روایت چیه؟ کدوم استظهار میشه؟ خب ما عرض کردیم 6 احتمال وجود داره برای اینکه در کتاب منتقا 4 احتمال وقتی احصا کرده ایشون آورده مجموعاً 6 احتمال بود یه احتمال ما اضافه کردیم میشه 7 احتمال ببینید کدوم یکی از اینها ازهر هست بحث در ازهریت گاهی اوقات ممکنه احتمالات همه رو بذارید کنار بگید در میان اینا دو تا قوی تر از دیگریه بگید خب آقا روایت رو اگر بر این هم کنیم یا بر این هم بکنیم اگر ازش کبرای کلی به دست آمد کافیه چون ببینید طبق بعضی از احتمالا از روایت ما نمیتونیم حجیت استصحاب به نحو مطلق رو استفاده کنیم که اینو توضیحش رو دادیم اگر در آخر امر رسیدید به دو احتمال که از میان این دو احتمال نتیجه هر دو یکسانه یعنی یکسانه از نظر اینکه شما اثبات میکنید با این حجیت استصحاب در وضوع و غیر وضوع را دیگه خب میگید آقا هر احتمالی از این دو احتمال باشه کافیه ولی ما نتونیم بگیم متعینا این احتماله این بحث در معنای روایت بر در استدلال به روایات خب روایات عامه‌ای در باب استصحاب و روایات خاصه مرحوم آخون قبل از این که به روایت دوم بپردازند همینجا استفاده‌ای که مرحوم شیخ کردن از این صحیحه زراره و از این صحیحه زراره خواستن استفاده کنن که استصحاب در شک در مقتضی فقط حجیت داره اما در شک در رافع حجیت نداره مرحوم آخوند این رو مورد بحث قرار دادن، ما هم همین جا همین بحث رو شروع میکنیم و یه مدت زمانی طول میکشه تا به صحیحه دوم ضراره برسیم. فقط در ذهن شریفتون باشه ترتیب بحث رو. حالا میخواییم وارد این بشیم که آیا این تفصیلی که مرحوم شیخ دادن که شک در مقتضی حجیت داره و از روایت زراره استفاده می شود که شک در مقتضی حجیت نداره، اما فقط شک در رافع اگر استصحاب در شک در رافع باشه حجیت داره، آیا این مدعای شیخ از این روایت استفاده میشه یا نه؟ اینجا اولا باید ببینیم مراد از شک در مقتضی چیه، این یک. بعد هم ببینیم استدلال مرحوم شیخ چیه. این دو تا مقام در اینجا وجود داره. اما مقام اول، در مقام اول یک نکته ای رو ما به عنوان مقدمه باید بگیم و اون مقدمه این است که ما در اول امسال وقتی عرض میکردم اوائل بحث که تعریف استصحاب رو ذکر میکردیم، فرق بین قاعده استصحاب، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع رو ذکر کردیم که مراجعه بفرمایید بحث مهمی هم بود. اونجا ما قاعده مقتضی و مانع رو گفتیم ولو اینکه بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و اینها قبول ندارن، ما اثبات کردیم قاعده مقتضی و مانع رو. و یه بحثی که وجود داره این است که بین قاعده مقتضی و مانع و مسئله شک در مقتضی چه فرقی وجود داره. یعنی ممکنه کسی استصحاب رو در شک در مقتضی جاری بدانه اما معذاله قاعده مقتضی و مانع رو قبول نکنه. فرقش اینه در قاعده مقتضی و مانع ما علم به وجود مقتضی داشتیم و به حسب ظاهرم احراز کردیم مانعی وجود نداره. میگفتیم در چنین مواردی که ما میدونیم مقتضی موجود است و مانع مفقود، اونجا من یادم هست که گفتم اینی که در کلمات علما گاهی اوقات در استدلالات میگن آقا و دلیل و علی ذلک المقتضی موجود و المانع مفقود، این روحش برمیگرده به همین قاعده مقتضی و مانع. پس مقتضی و مانع جاییست که ما میدونیم مقتضی هست و احراضم کردیم مانعی وجود نداره و هم گفتیم همین مقدار کافیه برای نتیجه. یا میگفتیم مقتضی رو میدونیم موجوده، اگر شک کنیم در این که آیا مانعی از این مقتضی هست یا نه، میگفتیم که ظاهرش این است که مانعی وجود نداره. اما در اینجا شک که در مقتضی، در این که آیا مقتضی اصلا موجوده یا نه، ما شک داریم. پس در قاعده مقتضی و مانع مقتضی موجوده و ما مقتضا را هم میدونیم موجوده، وقتی علتش موجود شد اونم موجوده، اما در مانعی شک در مقتضی داریم. این رو به همین مقدار اکتفا میکنیم چون بحث مفصلش رو قبلا گفتیم. البته الان در دنباله بحث که میخوایم بگیم ما هو معنی المقتضی، این رو هم بگیم باز این مطلب اولی مقداری روشن‌تر میشه. بحث فردای ما در اینه، حالا آقایونم پیش مطالعه بفرمایید مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد سوم از صفحه 20 تا 26 جلد سوم، حالا این جلدی که من دارم از کتابای قدیم جلد سومه، بحث استصحاب دیگه. جلد سوم از صفحه 20 تا 26 آروم ببینید، ایشون بحث مستوفایی کردن در اینکه مراد شیخ از اینکه استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست، مراد از مقتضی چیه؟ چون ببینید مواردی رو در فقه، خب شیخ در اصول اثبات میکنه که استصحاب در شک در مقتضی جریان نداره، مواردی رو در فقه محشین مکاسب به شیخ اشکال کردن که شما که در اصول میگید استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست، این استصحابی که در این بحث معاتاب در ملکیت جاری کردی در شک در مقتضیه. و مرحوم آقای خویی اونجا ادعا میکنن علت این امر این است که معنای مقتضی و مراد شیخ از مقتضی برای آقایون روشن نبوده، که اگر اون روشن بشود معلوم میشود اون استصحابایی که شیخ در مکاسبش تمسک کرده از مصادیق شک در مقتضی نیست. این رو انشاءالله مطالعه می‌فرمایید فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.